أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم. يا الله، بحث دیروز در این بود که این احتیاج به ذم یمین به بینه آیا اختصاص دارد به اونجایی که دعوای علی المیت به دین باشد، یا حتی اونجایی که دعوا به عین باشد یا منفعت یا حق. این بحث میاد، ذم یمین لازم. عرض کردیم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که الحاق، ملحق کردن دعوای به عین به دین، لا یخلو عن قربه. و ما همین رو استدلال کردیم و گفتیم اقوا همینه. بعد امام فرمودن که در جایی که اون عین در دست مدعا علی تلف شده باشد، اونم تلف مضمونه، یعنی با تعدی و تفرید در دست او تلف شده، نه تلف سماوی. اگر در دست او تلف شده باشد و مضمون به عهده او باشد، اینجا دیگه لا شبهه در الحاق، که اینجا ولو دعوای عین است اما ملحق به دین است. عرض کردیم وجهش هم این است که خب وقتی تلف شد قیمتش میاد به عهده، قیمت به عهده اون شخص که آمد، این مثل دین است، بلکه خود این دین است دیگه، دعوای عین نیست، دعوای عرض کنم که منتهی شده به دین است. لذا فرمود بلا شبهه اگر تلف شد ملحق است به دعوای دین. عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر فرق میگذارند بین این که در زمان حیات خود مدعا علیه تلف شده باشد، همین است که گفت وقت تلف شد قیمتش میاد به عهده و برگشتش به دعوای به دین میشه و مشمول روایات. اما اگر چنانچه بعد از فوت او تلف شده باشد، اینجا فرمودن که این از بحث ما خارجه، لقصور الخبرین، دو خبر صحیحه و خبر عبدالرحمن قاصر از این است که دیگه اینجا رو بگیرن، روایات اینجا رو دیگه نمیگیره. عرض کنم که شخصی میاد ادعا میکند عینی را علیه میت، میگه فرش من پیش ایشون امانت بوده میخوام، میبینن این فرش بعد از فوت او در دست ورثه تلف شده. تجربه بوده اینجا، ببینیم این شاهدم میاره بینم اقامه میکند که این فرش مال من بوده. آیا علاوه بر بینه یمین هم میخواد اینجا یا نیاز به یمین نداره؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود روایات اینجا رو نمیگیره، چون نمیگیره پس احتیاج به یمین نداره، خارج از مورد روایات است. همینقدر که اقامه بینه کرد کافیست دیگه، باید قیمت اون فرش رو بهش بدن. ما میگیم نه، اینجام بینه میخواد، یعنی اینجام یمین میخواد. چرا؟ بعد از آنی که ما گفتیم دعوای عین هم ملحق است به دعوای به دین، حالا ولو تلف نشده باشه، در اینجایی که ادعای دین میکند چه شبهه‌ای هست که ما میگیم احتیاج به یمین داره؟ احتمال میدیم بعد از این که این قصد کرده بود یا آریه گرفته بود، شاید خریده اگر خریده بود از او دیگه طلبی نداشت مدعی که بیاد ادعا بکند. برای دفع این احتمال که لعل خریده باشد و اگر خودش حیات داشت میمد ادعا میکرد من خریدم، پولشو دادم. برای دفع این احتمال میگیم یمین میخواد. حالا بعد از فوت اگر ما احتمال میدیم خریده بوده و مرد و این چه تلف شد از مال خودش تلف شد، تعدی و تفرید و زمان و اینا دیگه در اینجا نیست. اگر مدعا علی پول این را داده بود ملک شده بود، ملک او الان رسیده به ورثه، تلف شده، این مدعی چه حقی داره؟ پس ادعا میکند این فرش مال من بود، بینم اقامه میکند که این فرش مال من بوده در دست این، تلف شده، قیمتشو بدید. اون احتمال هست، احتمال که ایشون در زمان حیاتش خریده باشد و اگر خریده بود مالک شده. پس این مدعی بی اساس داره حرف میزنه. برای دفع این احتمال میگیم قسم بخور. باید یک قسم بخوره که من پولشو نگرفته بودم از این آقا، از این شخصی که فوت شده. پس بیانه که اقامه کرد یک قسمم میخوره که پولشو من نگرفته بودم، پس حالا که تلف شده مال من تلف شده باید قیمتشو بدیم. پس لا فرقه بین این که در زمان حیات تلف بشه، اینجا عرض کنم که منتهی میشد به قیمت و قیمت هم مثل دین است، به عهده است و میگیم که علاوه بر بینه یمین میخوام. اگر بعد از فوت او هم تلف شده باشد باز برای همون احتمال که لعل خریده بوده و تلف از در ملک خودش شده، بدهکار نیست، برای بقای بدهکاری باید یه یمین بیاد علاوه بر بینه. این پس فرمایش مرحوم سبو جواهر که فرمود قصور خبرند روایات بعد از فوت، بعد از عرض کنم این تلف بعد از فوت رو نمیگیره، این درست نیست. روایات همینجا میاد، تعلیل همینجا میاد، علاوه بر بینه یمین هم لازم. این بحث تمام. عرض کنم که سلام علیکم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله 28 این دعوای علل میت رو مطرح کرد. در مسئله 28 اول فرمودن که اگر جایی کسی اقامه بینه کرد دیگه لا یستحلف، قسم داده نمیشه، بیانه خودش حجت مستقل است. سامری کنتونی دیگه لا یستحل. بعد استثناء کردن، گفتن مگر اونجایی که دعوا علل میت باشه که در اونجا علاوه بر بیانه یمین لازم است. تو همین مسئله 28 دو مسئله دیگه ایشون ذکر کردن که ما به عنوان فرع آوردیم، فروع ذکر کردیم. یکی الحاق صبی و مجنون و غائب بود به میت، این تو همون مسئله 28 ایشون فرمودن که ما این رو بعد از دو فرعی که ابتدا عرض کردیم از نظر ترتیب بحث نامقدمه دو فرع رو ما ذکر کردیم، این بحث الحاق صبی که امام مستقلن ذکر کردن ما به صورت فرع سوم آمد. بعدش هم همین که آیا اختصاص به دعوای دین دارد یا علاوه بر دعوای دین این رو هم میگیره، این رو هم در همون مسئله 28 مرحوم امام آوردن، ما این رو به عنوان فرع چهارم ذکر کرد. بعد از مسئله 28 امام فرمود فروع، تازه وارد فروع میشن و پنج فرع رو ایشون عنوان میکنه. فرع اول که رو حسابی که ما عرض کردیم میشه فرع پنجم امام فرمود فرع اول. عرض کنم که فرع اول عبارتشون اینه: الاول، فروع الاول، لو کان المدعی علی المیت وارث و صاحب الحق. اگر اونی که میاد ادعا میکند علیه میت، خود صاحب حق نیست، وارث صاحب حقه. فرض بفرمایید که زید آمده علیه امری که فوت کرده، ادعا میکند که من طلب داشتم ازش و این طلب رو نداد، فوت شد. بحث ما تا حالا این بود که زید میاد ادعا میکند علیه میت دینی را. زید کیه؟ خودش صاحب حقه، میگه من اینقدر طلبکارم. خود زید صاحب حق میاد ادعا میکند علیه میت دینی را. تا حالا بحث ما این بود. این فرع میخواد این رو بگه که اگر زید فوت شده، وارث زید میاد علیه میت دعوا میکنه، پسر زید میاد میگه پدر من فلان مبلغ به اون آقا که فوت شده امر داده بود و تا زمانی هم که امر فوت شد دین رو نداده بود، پس دعوای علی المیت رو خود صاحب حق که زید است نکرده. زید فوت شده، پسرش اومده دعوا میکند که پدر من فلان مبلغ از این آقایی که فوت شده طلبکار. آیا اینم مثل اونجاییست که خود صاحب حق دعوای دین علی المیت داره؟ احتیاج به یمین دارد علاوه بر بینه، یا نه این یه فرع مستقلیست؟ اونی که دعوای علی المیت بود و می گفتیم احتیاج به یمین داره، ذم یمین، مال اونجاییست که خود صاحب حق بیاد ادعا کنه، بگه من اینقدر طلبکارم. اما اگر او فوت کرد، صاحب حق، وارث او، پسر او اومده ادعا میکنه، این دیگه ربطی اونجا نداره. این یک دعواییست، باید اثبات کند با بیانه. اگر بیانه آورد مطلبش تمامه، احتیاج به یمین نداره. کدام است؟ آیا در جایی که صاحب حق فوت شد، وارث او اومده ادعا علی المیت دارد، مثل اونجاییست که خود صاحب حق ادعا کند، نیاز به یمین داره، ذم یمین، یا نه؟ امام فرمود لو کان المدعی علی المیت وارث صاحب الحق، خودش نیست، وارث او، پسر او اومده ادعا میکند علی المیت، فالظاهر ان ثبوت الحق محتاج الی ذم الیمین الی البینه. پس اینجا نظیر همه، ظاهر این است که ثبوت حق، ثبوت اون دین به عهده میت محتاج الی ذم الیمین الی البینه است. یعنی این وارث حالی که میخواد اقامه بینه بکنه برای اصل دعوا، یه قسم هم باید بخوره، مثل که اگر پدرش بود دعوا میکرد علاوه بر بینه یمین میخواست، پسر هم همین جوره. و ما عدم الحلف، اگر قسم نخورد، یسقط الحق، حق ازش ساقط میشه، مطالبه نمیتونه بکنه. به جهت دعوای علی المیت چه وقت ثابت میشه؟ اونجایی که هم بینه بیاد هم قسم، اینجا بدهکاری ثابت میشد علیه میت. اما اگر بینه آمده قسم نخوره، دو جز داشت اونی که مثبت حق است علی المیت، یه جزش بینه آمد، یه جزش یمین نیامده. اگر و ادم عدم الحلف یسقط الحق. این فرمایش ام. عرض کنم که قد یقال در این مسئله که نخیر اینجور نیست، فرزند اگر اومد ادعای علیه میت کرد فرق میکند با اونجایی که خود صاحب حق باشد. صاحب حق اگر ادعا میکرد، از روایات مفهمیدیم ذم یمین لازم، اما اگر وارث اومد ادعا کرد، روایات اینجا رو نمیگیره، این خارج از محل بحث و مورد روایت است. چرا؟ روایتی که داشتیم خبر همون عبدالرحمن عبارتش این بود که انکان المطلوب بالحق قد مات، اگر مطلوب به حق مدعا علیه مرده، اینجا فرمود که مدعی باید علاوه بر بینه فعل المدعی الیمین بالله، عبارت امام اینه، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو که لقد مات فلانون، قسم میخوره به خدایی که جز او خدایی نیست، این آقا فوت کرد و ان حقه علی، میگه این آقا فوت کرد و بدهکار من بود، حق من به عهده‌اش بود. خب ظاهر این چیه؟ ظاهر این است که خود مدعی داره این حرفو میزنه، داره مدعی میاد قسم میخوره که این آقا فلقد مات فلانون و ان حقه علی، حق من مدعین من به عهده او بود و مرد. استظهاری که عظیم شد این است که خود مدعی است داره میگه. پس دعوای علی المیت اونجایی که خود مدعی باشد مصداق این روایت است. اما اگر این مدعی فوت کرد، فرزندش جای او، وارث او جای او، باید بگد این آقا بدهکار به پدر من بود و حق پدر من به عهده او بود، باید اینجور بگه، نه حق من. این خلاف روایت. پس اونی که ما از روایت میفهمیم این است که مدعی خودش بیاد ادعا بکنه. اگر مدعی خودش ادعا کرد، میگیم یمین میخواد منظم ببینه. این موردی که وارث اومده ادعا میکند خارج از روایت است، تحت عموم حجیت ادله، حجیت بینه است. هر جا کسی بیان اقامه کرد، حجت دیگه یمین نمیخواد. این قد یقال به این جور. ولی این حرف صحیح نیست. همونجور که امام فرمود فظاهر این که ثبوت حق در اینجام محتاج به یمین است، برای این که مصداق این موردم مصداق روایت. چرا؟ دو تا روایت ما داشت. یکی صحیحه صحیحه صفار بود. اون گفت که اگر چنانچه وصی میت با یه شاهد عدل دیگری اومدن شهادت علیه میت دادن، این شهادت کافی است. امام فرمود من بعد یمین، یه یمین هم باید بشمول اضافه بشه. مدعی کیه؟ اسمی از مدعی برده نشده. اینجا سوال میکند که اگر یک بینه، دو تا شاهد علیه میت شهادت دادن کافی است، امام فرمود یمین هم لازم است. مدعیش کیه؟ حکم خود. یه وقت مدعی خود صاحب حقه، یه وقت مدعی فرزند. پس اطلاق داره این روایت از نظر این که مدعی خود صاحب حق است یا وارث صاحب حق است، اطلاق داره. هر دو رو میگیره. بینه اقامه کرده است، مدعی یه یمین هم میخواد، مدعی چیه؟ هر دو رو میگیره. این صحیحه اطلاق. اون خبر عبدالرحمن صدر از ابتدا که محل شاهد ما هست در اون روایت اینه، میگه انکان المطلوب بالحق قد مات، اگر اونی که مطلوب به حق مدعا علی مرده است، فوت کرده، فاقیمت علیه البینه، علیه اون میت بینه اقامه شد. توجه فرمودین؟ عرض کنم که فاقیمت علیه البینه دیگه ندارد که مدعی کیه، اینم اطلاق داره. ان کان المطلوب بالحق قد مات و اقیمت علیه البینه، یعنی یه شخصی اومده ادعا علیه میت کرده و اقامه بینه هم کرده است، کیه اون مدعی؟ ممکنه خود صاحب حق باشد، میاد میگه من اینقدر طلبکارم، ممکنه فوت کرده پسرش میگه. پس ببینید هر دو روایت هم صحیحه و هم این خبر، هر دو از نظر این که مدعی چه کسی است اطلاق داره، شامل میشد اونجایی که خود صاحب حق باشد یا وارث او باشد. بعد امام فرمودن که فعل المدعی، در یه همچه جایی که اقامه شد علیه میت بینه ای، فعل المدعی، در صد نگفتن مدعی کیه، اطلاق داشت، اما اینجا امام فرمود مدعی باید یک یمین هم بیاره که من طلبکار بودم در حالی که او مرد، مرد در حالی که به من بدهکار بود. خب اینجا وقتی امام میخواد کیفیت یمین رو بفرماد، باید تفصیل بده بگه اگر مدعی خود صاحب حق است قسم که میخوره اینجور بگه، اگر پسرشه قسم که میخوره اینجور بگه. خب یه فرد مثال بزنیم. پس در این که مدعی چیست، چه کسی باید باشد، روایت مطلقه. امام در مقام بیان این که مدعی باید یه قسمم بخوره، اون رو اون فرد ظاهر رو مثال زدن امام، که مدعی باید بگه که حقی ان حقه لعلی، این یه فرد رو مثال زد امام از مطلق. البته اون فرد ظاهر رو مثال زدن که مدعی خودش صاحب حقه، اما این دلیل نمیشه که اونی که صاحب حق نیست نمیتوند ادعا بکند، نمیتونه قسم بخوره یا قسم نداره. بنابراین پس روایت مطلقه، هر دو روایت. این عبارت هم که اون آقایون بهش تمسک میکردن که ظهور در این دارد که خود صاحب حق است، ما میگیم این ظهور دارد، اما این در مقام بیان این از کیفیت قسمه، که اونی که میخواد قسم بخورد، امام مثال زدن به خود مدعی، به خود صاحب حق. خب در اینجا دیگه لازم نبود هر فردی از افراد مطلق رو امام ذکر بکنن، یه فرد مطلق رو ذکر. پس مطلقه، امام هم یه فردشو مستاق مثال زدن، از اون طرف تعلیل هم در اینجا میاد. علتی که امام فرمود یمین لازم است قسم بخورد که ان حقه لعلی، چرا تعلیل آوردن؟ برای اینکه احتمال دارد بدهکار نباشه، همون حرف اینجا میاد، پسر او اومده ادعا میکنه لعل پدرش دین رو گرفته بود از اون میت در زمان حیاتش، پس همون شبهه هست، قسمم میخواد. پس روایت به فرمایش مرحوم صاحب مستند میگه هم موضوعاً و هم تعلیلاً شامل مورد بحث ما میشه، هم موضوعاً اینجایی هم که وارث اومده ادعا میکند مصداق چیه؟ دعوای علی المیت است. پدرش اگر بود میگفت من طلبکار بودم، پسرم اومده میگه پدر من از این آقا طلبکار بوده، پس دعوا دعوای علی المیت است موضوعا. تعلیلا علتی که در اونجا میگفتیم اگر خودش بود قسم میخورد برای خاطر دفع احتمال بود، اینجا برای همون خاطر دفع احتمال میگیم قسم بخونه. پس مورد ما که وارث صاحب حق ادعا میکند هم موضوعاً تحت اون روایت مشمول روایت است، هم تعلیل هست. پس از این جهت اشکالی نیست که میگیم اگر وارث صاحب حق آمد ادعا علیه میت کرد، مثل اونجایی که خود صاحب حق ادعا کرده باشد نیاز به ذمه یمین دارد به استناد همین روایات. انما الکلام و انما الاشکال در قسمه که این وارث چجور قسم بخوره. اگر خود صاحب حق ادعا می کرد همونطور که روایت فرمود باید قسم بخورد که فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو که لقد مات فلانون و ان حقه علی. گفت آقا فوت کرد در حالتی که بدهکار من بود. خب اون اینجور قسم بخوره. وارث میتوند یه همچه قسم بخوره؟ بگه به اون خدایی که جز او خدا نیست اون آقا مرد به پدر من بدهکار بود. از کجا میگی؟ شاید پدرش گرفته بود از مرده، قبل از فوتش رفت از او وصول کرد. به این نگفته، نمیتوند یه همچه قسم بخوره. قسم به طور قطع، قسم یمین بطی، قسم بخورد که ان حقه علی. این انما الاشکال در اینجاست که یمین میخواد. از روایات استفاده کردیم، اینجام نیاز به ذم یمین است. اما چه جور قسم بخورد؟ در اینجا چهار وجه گفته شد. یک وجه مرحوم صاحب جواهر نقل میکنند که اینجا این وارث میاد خیلی سفت و محکم قسم بطی میخوره، قسم قطعی میخوره که پدر من طلبکار بود و این آقا بدهکار بود به پدر من و مرد. از کجا این قسم قطعی رو میخوره؟ به استناد استصحاب. توجه فرمایید، به جهت این که در این که این میت بدهکار بود به پدر این آقا شکی نیست، اصل بدهکاری ثابت. بینه هم میاد شهادت میداد که بله این آقا بدهکار بود به پدر این، پس اصل بدهکاری ثابت. منتها نمیدونیم آیا بعد از این که بدهکار بود اومد وفا کند و بمیرد یا نه، شک داریم، استصحاب میکنیم. قد یقین متیقن که بدهکار بود، شک داریم تا زمانی که مرد دین را رد کرد و مرد وفا کرد و مرد، استصحاب بقاء دین میکنیم الهین موت. استصحاب حجت هست یا حجت نیست؟ حجت دیگه. پس این وارث یک حجت شرعیه تو دستش دارد که این آقا وقتی مرد بدهکار بود به پدر من. از کجا میگیم؟ با استصحاب. به استناد بدهکاری که از استصحاب استفاده میکند میاد قسم میخوره. والله الذی لا اله الا الله این آقا مات به پدر من بدهکار بود. به چه دلیل؟ استصحاب. میشه انسان با استصحاب به استناد استصحاب قسم بخوره؟ بله. در فروعی که در باب یمین گفتن میتوند، کما این که میتوند با عرض کنم که ید قسم بخوره. اگر کسی صاحب یده، منی که خبر ندارم این آقا این خانه که توش نشسته ملکشه یا نه، اما همین با ظاهر ید میام قسم بخوره، میام شهادت میدم که این خانه ملک فلانیست به استناد ید. ید هم اماره شرعی از حجت است. یقین آور نیست، قطع آور نیست، اما حجت است. به استناد ید میشه قسم خورد، میشه شهادت داد. به استناد استصحاب میشه قسم خورد، میشه شهادت داد. پس میفرماد اینجا وارث میاد قسم میخوره، یمین بطی قطعی به استناد استصحاب. اگر ازش بپرسن از کجا میگی؟ به اون خدایی که لا اله الا هو پدر من طلبکار بود از این و این آقا با بدهکاری پدر من مرد، میگه با استصحاب. این یک حرف. پس قسم یمین بطی به استناد استصحاب. جوابی که به این داده میشه، اشکالی که به این حرف گفته میشه این است که یمینی که ما اینجا لازم داریم، یمینی که به استناد استصحاب باشد نیست. درسته به استناد استصحاب میشه قسم خورد، اما ما از روایت اینجور استفاده کردیم که فعل المدعی، مدعی علیه میت بر اوست، فعل المدعی الیمین بالله که چی؟ قسم بخورد که لقد مات فلانون و ان حقه علی، یعنی یمین قطعی بطی به این که آلمن میگه این بدهکار به من بود. از این آقای وارث اگر بپرسیم شما یقین داری یا نه، میگه نه من یقین ندارم، استصحاب میگه با حجت شرعی من قسم میخورم. یمین یمین ان علم نیست، ان شکنه. استصحاب کجا جاری میشه؟ در زمینه شک. اگر این شک داره که پدرش این دین رو گرفته از اون شخص یا نه، استصحاب بقای دین میکنه. در زمینه شک استصحاب جاری میشه. پس با این که در زمینه شک استصحاب، حجت استصحاب، اما در زمینه شک به شاک میگن اعتنا به خلافش نکن، اما قسم باید ان علمن باشد. اینجا نمیتونن قسم ان علمن بخورن. پس این اشکالش، اشکالی که به این حرف هست این است که ما هم قبول داریم قسم به استناد استصحاب جایز است در جای خودش، اما قسمی که ما اینجا نیاز داریم و از این روایت استفاده میکنیم قسم ان علمن هست، نه قسم به استناد استصحاب که در زمینه شکه. توجه فرمایید، استصحاب میکنم ازش میپرسیم، مگر اینکه استصحاب یقین آور باشه. احسنت، اعتنا نمیشه، اما اینجا یعنی حجت هست، یعنی چشمی تو هم بذار بگی انشاءالله باقی است. عرض میکنم استصحاب میکنیم، یعنی اون یقین سابق رو میاریم اینجا در زمینه شک. میگیم در زمینه شک هم ما همون عملا عمل یقین میکنیم، نه اینکه یقین هست. یقین دار مثل یقین دار، مثل آدمی که یقین داره عمل میکنیم، نه اینکه یقین داریم. اینجا ما میگیم قسم ان علمن میخواییم، نه قسمی که به استناد یک استصحابیست که در زمین شکه. ببینید فرق میذاریم بینه، عنایت بفرمایید. ما میگیم حجت هست، توجه فرمودید، اما این که آیا یقین است یا یقین نیست؟ یقینه. بسیار. از آقایون بپرسید استصحاب یقین آوره یا نه؟ بله؟ یقین سابق، شک لاحق، عملا بهش میگن که مثل آدم یقین دار عمل بکن، مثل آدم یقین دار، اما یقین نداره. آثار یقین بار میشه بر شک. ما میخوایم خود یقین باشه. ما اینجا اونی که نیاز داریم یمین العلمن، بگه ان مات فلانون و ان حقه علی، یه همچه استظهاری بود. بله؟ بله. بسیار. این بنابراین اینم اشکال این حرف که این یقینی قسمی که ما میخوایم این نیست. ببینید در روایت عرض کردم، در روایت میگه یمین لازم است. چه یمینی؟ یمین ان علم به ان قسم بخورد که ان حقه علی. اینجا میتوندی همسه قسم بخوره؟ میگه نه، من استصحاب میکنم، ان شاء الله باقی است، ان شاء الله بدهکاری باقی است. یقین نداره. اون قسمی که روایت میگه این قسم نیست. نه حالا ببینیم، شاید قسم براش درست کنیم. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، شما اجازه بدید ببینیم چه کیفیت قسمش باید چه جور باشه. این اون نیست، این اون قسمی که روایت میگه نیست. حالا چهار وجه گفتیم، حالا اجازه بدید دوم سوم هم بیاد. وجه دوم که گفته شده است این است که میگن این قسم بخورد به نفی علم، قسم قطعی، قسم بطی، اما نه به اصل دین. بگرد قسم، قسم میاره میگه به اون خدایی که جز اون خدایی نیست من نمیدونم آیا این پس داد دین رو وفا کرد یا نه. قسم به نفی علم بخورد. پس میاد ادعا میکند که پدر من از این آقا فلان مبلغ طلبکار بود، شاهدم میاره، بینم میان، اصل دین رو شهادت میدم. میگه یه قسمم میخوای، باید یه قسمم بخوری. میگه من نمیدونم واقع چیه، آیا قبل از اینکه فوت بکند پول رو پس داد به پدر من یا نه. من قسم میخورم به نفی علم که من عالم به این که این پس داد پول رو و مرد یا بدهکار بود و مرد، من علم به این معنا ندارم. قسم به نفی علم، به جای این نمیتونم قسم بخورد که پس داد از کجا میگه، پس نداد و مرد از کجا میگه. این که تو جریان نبوده، پدرش تو جریان بوده. بنابراین پس اینم قول دوم، وجه دوم که بگیم اینجا قسم به نفی علم میخوره. میگه من از این جریان که آیا دین رو ادا کرد و مرد یا نه علم به او ندارم. پس به اصل ادعای طلب رو میکنه، شاهدم میاره، بینم شهادت میدن. میگیم یه قسمم اضافه کن. میگه قسم میخورم که من اطلاعی از این که دین رو پس داده و مرده یا پس نداده، من اطلاعی ندارم. اینم بعد گفتم پس یمینی که میخوام این یمین بینه، منظم میکنه بزن به اون بینه یمین، اما یمینی که این بتونه قسم بخوره. قسمی که این میتونه بخورد نه چی بگید من نمیدونم، من اطلاع ندارم. قسم به نفیه. اشکال اینم که خب خیلی روشنه، قسم به نفی علم در اینجا هیچ کارگشا نیست، بلکه لغوه. چرا لغوه؟ اگر یه ادعایی شده بود علیه این وارث که آقا تو هم میدونی که پدرت بده طلبکار نیست، اگر یه ادعای علم شده بود بهش که به وارث میگفتن آقا تو میدانی پدرت طلبکار نیست، پول اون طرف را پول ازش گرفته، اومده ای ادعا میکنی، این یه قسم بخورد که من نمیدونم. اینجا خوبه برای اون دفع اون ادعا. اما اونی که ما یمینی که اینجا لازم داریم که مثبت حق باشد، بیانه گفته این بدهکار بود، احتمال میدادیم لعل پول رو گرفته باشد، قسم میخوره که من نگرفتم، این مثبت حق میشه. قسمی که مثبت حق باشد بذاریمش کنار بیانه. بیانه شهادت داد به بدهکاری، قسمم میگه تا وقتی مرد این دین باقی بود، این قسم مثبت حق است. قسم به نفی علم اینجا هیچ کار است، من نمیدانم. خب وقتی نمیداند آیا اون دین باقی بود یا نه، نمیدونیم. پس اینجا نمیشه با تنها بیان حکم بدیم. اینجا مثل چی؟ قسم نیست. این قسم مؤثر نیست. بله اگر یک کسی ادعا کرده بود بر وارث که تو میدونی، قسم میخوره من نمیدونم، این اون حرف رد میکنه. اما اصل بدهی آیا ثابت است یا نیست، باید قسم بخورد که بدهی تا زمان ما موتش باقی بود. ما یه همچه قسمی میخوام و این قسم نیامده. بنابراین پس قسم به نفی علمم بیفایده است، بلکه لغو، هیچ کارگشایی در این مانح نفید ندارد. احتمال سوم این است که میگن قسمی که میخوره، این در روایت میگه قسم لازمه، این محمولون علل امکان. امام فرمود چی؟ در روایت فرمود که فعل المدعی، این که بیاد قسم بخوره. این وظیفه که تعیین وظیفه میکند برای مدعی محمولون علل امکان، یعنی اگر قدرت داره باید قسم بخوره، اگر امکان ندارد قدرت نداره قسم ساقط. پس در یه همچه جایی میگیم اصلا قسم ساقطه. روایت اینجا رو میگیره، مشمول روایت هست، اما روایت فرمود که از نظر صد روایت که گفت اقیمت علیه البینه اطلاق داشت، هم اونجایی که خود مدعی صاحب حق بیاد ادعا کند رو میگیره، اونجایی که فرزندش ادعا کند میگیره. اما در یمین امام فرمود باید یه همچه قسمی بخورد، معناش این است که اگر میتونه یه همچه قسمی بخوره، اگر قدرت ندارد قسم ثابت. پس در اونجایی که خودش بود میتونست قسم بخورد که والله این آقا مرد و دین من به عهدش بود، میتونه قسم بخوره. اما وارثی همچه قسمی نمیتونه بخونه، چون نمیتوند، امکان براش نیست، قدرت همچه قسم خوردنی نداره، قسم ساقطه. پس در اونجایی که خود مدعی باشد یمین لازم است، یمین قطعی. در اونجایی که مدعی وارث هست یمین ساقطه. همون با اصل بیانه مطلب اثبات میشه. چرا با اینکه امام فرمود فعل المدعی، میگیم این محمول بر امکانه، یعنی اگر ممکنه قسم بخوره، اگر قسم اگر ممکن نیست لازم نیست قسم بخوره. نه دیگه، استصحاب گفتیم قسم به استناد استصحاب نمیتوند بخوره. اما اینکه امام فرمود فعل المدعی، ببینید این تعیین وظیفه است، تکلیف معین میکنه، یعنی یجب علی مدعی این که بیاد قسم بخوره. این میگیم در جایی که معناش این است که اگر میتوند قسم قطعی و بطی بخوره، معناش میشد اگر براش امکان ندارد قسم ساقط. بنابراین پس در اینجا میگیم اینم از موارد چیز هست، مواردی که مشمول روایته، منتها خود روایت میگه اگر امکان براش نیست قسم ساقط. و اینجا چون امکانه اینکه یمین قطعی بطی بخورد که پدرم بده طلبکار بود، چون نمیتونه همچه قسمی بخوره قسم ساقطه. جواب این یه قدری مفصله، اگر مراجعه کنید مرحوم مستند صاحب مستند نراقی جواب عالمانه‌ای به این مطلب سوم میده در جلد 17 مستند صفحه 263. یه مراجعه بفرمایید، فردا انشاءالله توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.